فصل ششم، رفتار. تمام رفتارها به نوعی برقراری ارتباطند. من بخش مربوط به رفتار را در آخر کتاب قرار دادم، زیرا وقتی چیزهای دیگری که در خصوص آنها صحبت کردم رعایت شوند، بهتر رفتار کردن خیلی آسان تر است. این برای کودک عبارت است از اینکه احساساتش به عنوان بخشی از روابط محبت‌آمیز و حمایتیش توجه شود. اگر نیازمند تعادل و ارتباط بیشتر نباشیم و اگر احساس تعلق کنیم، ما همه بهتر رفتار می‌کنیم. دستی که گهواره را تکان می‌دهد، دنیا را اداره می‌کند. اشاره دارد به جمله معروف ناپلئون بناپارت: زنان با یک دست گهواره را تکان می دهند و با دست دیگر دنیا را. ما این را به دنیا مدیونیم. بیشتر از اینکه قضاوت کنیم، دوست داشته باشیم و احساسات فرزندان ما را در نظر بگیریم، به جای آنکه بیدرنگ آنها را احمقانه یا اشتباه بدانیم. اینکه با نوزادان و کودکان با توجه و احترام رفتار کنیم به این معنا نیست که شما مرزهایی را معین نمی کنید. در این بخش ما به چنین مواردی می پردازیم: بازی برد و باخت، ویژگی هایی که باید برای بهتر رفتار کردن پرورش دهیم، پدر یا مادر تا چه حد باید سختگیر باشند، وابسته بودن و غر زدن و زمان تعیین حد و مرز و چگونگی تعیین آنها. عنوان: الگوها. کودکان در نهایت رفتارتان را تقلید خواهند کرد. یک بار مراجعه کننده‌ای داشتم و به من توضیح داد چقدر با پدرش تفاوت دارد که شرکت‌های بزرگ انتفاعی را به شیوهی مستبدانه بالا به پایین اداره می‌کند. اما گرچه مراجعه کننده من در بخش خیریه کار می‌کرد، شیوه اداره کردن بخشش درست حد زدید، مستبدانه بود. رفتارمان احتمالاً بزرگترین تأثیر را بر رفتار فرزندانمان دارد. ما فکر می‌کنیم افراد مجزایی هستیم، اما همه ما بر یکدیگر تأثیر می‌گذاریم. ما بخشی از یک سیستم هستیم و نقش‌هایی که برای خودمان ایجاد می‌کنیم در واکنش به نقش‌هایی‌اند که اطرافیانمان ایفا می‌کنند. بنابراین هر طور که شما یا فرزندتان رفتار می‌کنید به طور مجزا نیست، بلکه مردم و فرهنگ اطرافمان خلق کردند. رفتارتان را چگونه توصیف می‌کنید؟ آیا همیشه برای دیگر انسان‌ها احترام قائلید؟ آیا احساسات آنها را در نظر می‌گیرید؟ آیا رفتار خوب شما از اعماق قلب است یا صرفاً از روی ادب؟ آیا در ظاهر با مردم خوب هستید اما پشت سرشان آنها را محکوم می‌کنید؟ آیا همیشه درگیر بازی‌های پی در پی سبقت طلبی هستید؟ به هر نحوی که رفتار می کنید به فرزندانتان آموزش می دهید که به همان روش رفتار کنند، از جمله رفتارهایی که خودتان آنها را نمی پسندید. اگر به طور مداوم نسبت به فرزندتان و نسبت به دیگران با ملاحظه رفتار کنید، آنگاه احتمالاً فرزندانتان در نهایت از شما تقلید خواهند کرد. در ضمن فرزندانتان ممکن است همیشه خوب رفتار نکنند، چون قبل از زبان رفتار تنها راهی است که آنها از طریق آن می توانند آنچه را بر سرشان آمده است انتقال دهند. این حتی تا سالها پس از زبان باز کردن بچه ها نیز صادق است. دلیلش این است که کمی تمرین و مهارت لازم است تا بدانیم چه احساسی داریم و آن را در قالب کلمات بیان کنیم و بعد آنچه را نیاز داریم به نتیجه برسانیم. این حتی برای بزرگسالان، حتی برای شاعران نیز ممکن است دشوار باشد. به اعتقاد من هیچ کس کاملا خوب یا کاملا بد نیست. من حتی پا را فراتر می گذارم و می گویم مفاهیم خوب و بد به درد نمی خورند. این درست است. گرچه بسیار نادر است که برخی افراد ذاتاً توانایی همدلی ندارند. مهم نیست چقدر تا به امروز با آنها همدلی شده است. اما داشتن سیستم مغزی کاملا متفاوت به این معنا نیست که شما بد هستید. من تنها زمانی مقابل این بحث خوب و بد کوتاه می آیم که بگویم رفتار برخی افراد برای دیگران نامناسب یا مضر است. هیچ کس بد به دنیا نیامده است. بنابراین به جای اینکه به رفتار برچسب خوب یا بد بزنم، آن را مناسب یا نامناسب توصیف می کنم. همانطور که گفتم رفتار کاملا برای برقراری ارتباط است، افراد و به خصوص کودکان به طرز نامناسب و ناخوشایند رفتار می کنند، زیرا جایگزین یا راه های کارآمدتر و مناسبتری برای ابراز احساسات و نیازهایشان پیدا نکردند. برخی از رفتارهای کودکان برای دیگران ناراحت کننده است، اما بد نیستند. وظیفه شما این است که رفتار فرزندتان را دریابید، به جای آنکه فرزندانتان را به خوب و بد تقسیم کنید. سوالاتی وجود دارد که باید بپرسید. رفتارشان سعی دارد چه چیزی را بگوید؟ آیا می توانید به آنها کمک کنید تا به روش مناسب تری ارتباط برقرار کنند؟ آنها با بدنشان، با سر و صدا و هر کلمه‌ای که ممکن است انتخاب کنند به شما چه می گوید؟ و سوالاتی بسیار سخت که باید از خودتان بپرسید. رفتارشان چگونه با رفتارتان شکل می گیرد؟ وان، بازی برد و باخت. یک بار وقتی دخترم فلو 3 سالش بود، می‌خواست مسیر کوتاه فروشگاه را پیاده برود و سوار کالسکه نشود. بنابراین من کالسکه را در خانه جا گذاشتم. او در راه برگشت ایستاد و روی پله جلوی یک خانه نشست. حس درونیم این بود که فکر کنم وای نه. چون در ذهنم بیشتر در زمان آینده بودم تا زمان حال. خریدهایم را سر جایشان می‌گذاشتم تا بتوانم استراحت کنم. اینکه در نیمه راه برگشت به خانه استراحت کنم اصلا در برنامه‌ام نبود، اما فلو حالا داشت استراحت می‌کرد. بعد متوجه شدم که اهمیتی ندارد چه زمانی به خانه می‌رسیم. خریدها را زمین گذاشتم و کنارش نشستم. فلو به مورچه‌ای نگاه می‌کرد که روی درز سنگ فرش پیاده رو می‌رفت. گاهی در شکاف ناپدید می‌شد و بعد دوباره بیرون می‌آمد. به همراه او نگاه کردم. مرد مسنی به ما نزدیک شد و به من گفت داره برنده میشه ها. فوراً منظورش را فهمیدم. منظورش این بود که در جنگ بین خواسته های والد و فرزند آیا او خواستش را به کرسی نشانده است؟ من این جنگ را مدت ها بود میشناختم. پدر و مادرم تا حدی به این موضوع اعتقاد داشتند. فکر میکردن اگر کودک خیلی زیاد آنچه را که میخواهد به دست بیاورد، هر آنچه که باشد برایش بد خواهد بود. اما یادتان باشد، شما و فرزندتان هر دو در یک طرف قرار دارید. هر دو می خواهید احساس رضایت کنید، نه ناامیدی. هر دو می خواهید روابط و رفتار خوبی داشته باشید. پیرمرد با حالتی خردمندانه به ما لبخند زد. او سعی داشت دوستانه رفتار کند. بر این من بحث نکردم. مثلا نگفتم ما در رابطه هستیم، نه در جنگ. فقط گفتم ما داریم به یه مورچه نگاه می کنیم. و به او لبخند زدم. او به راهش ادامه داد و مورچه نیز همینطور. من و فلو هم بلند شدیم و به راهمان ادامه دادیم. همونطور که پیشتر گفتم، تمام رفتارها نوعی ارتباطند. پس در پشت رفتار احساسات را خواهید یافت. زمانی که احساسات پشت هر نوع رفتاری را کشف و آن را درک کنید، آنگاه می توانید احساس را در قالب کلمات بیان کنید. به کودک کمک می‌کنید از کلمات برای ابراز احساسش استفاده کند و کمتر نیاز خواهد داشت آن احساس را با بدرفتاری ابراز کند. در مثال بالا فهمیدم فلو که عادت نداشت مدت طولانی راه برود، خسته بود و می‌خواست استراحت کند. به این فکر کردم چطور او ممکن است از تمام مناظر و صداهای اطرافش گیج شده باشد. ممکن بود یاد نگرفته باشد چگونه آنهایی را که به او مربوط نیستند نادیده بگیرد. کاری که بزرگسالان خود به خود انجام می‌دهند و این ممکن است فراتر از نیازش به تمرکز بر چیزی باشد. بهتر است موقعیت را از دیدگاه کودک ببینید، نه خودتان. در آن موقعیت دیدگاه همین گونه است. می‌خوام برم خونه. اون جلوی این کار رو گرفته. این خواست من در مقابل خواست اونه. در گذشته باور بر این بود که نباید اجازه داد کودکان به هر چی می‌خوان برسند. فکر میکنم این همان چیزیست که پیرمرد میخواست با گفتن جمله داره برنده میشه به من بگوید. پیرمرد روی کرده گور خودت رو کندی رو یادآوری میکرد. همیشه وقتی مردم درباره بدخلقی ها حرف میزنند، چیزهایی در این باره میشنوم. به نظر میرسد والدین انقدر از این کج‌خلقی ها میترسند که حتی مشاهده یکی از آنها به نظرشان به این معنیست که کودک هرگز این عادت را کنار نمیگذارد. در این بازی نزار برنده بشه که والدین بازی می کنند، هیچ برنده‌ای وجود ندارد. به جای برقراری ارتباط فقط فریب دادن برای رسیدن به خواسته خودمان است. این بازی واقعی نیست. این چیزی است که والدین می سازند. چنین روی کردی مبتنی بر تصوری خیالی از آن چیزی است که در آینده اتفاق خواهد افتاد، یا آنچه در حال حاضر قابل اجراست. آنچه در آن لحظه کارساز بود این بود که فلو قبل از ادامه پیاده روی من استراحت کند. بازی برد و باخت ممکن است به رفتار ثابتی تبدیل شود و این به رابطه آسیب می رساند. با تسلط یافتن بر کودک به او یاد می دهید که سلطه‌جو باشد. اگر فرزندتان به این الگوی فکری عادت کند که تحمیل کردن خواست خودش به دیگران متعارف و مطلوب است چه؟ این کار تا چه حد او را نزد همکلاسی هایش محبوب می کند؟ اگر شما طوری رفتار کنید که انگار بخش بزرگ مراقبت از کودک تحمیل خواست خودتان بر فرزندتان است، در نتیجه الگوی ارتباطی که فرزندتان از آن یاد خواهد گرفت به طور بالقوه آسیبزا هستند. اگر کودک چنین انتخاب‌های محدودی را از نقش‌ها بیاموزد، فاعل و مفعول یا به عبارت دیگر سلطه‌گر و مطیع، این به طور قابل توجهی توانایی‌اش را به عنوان یک فرد محدود می‌کند. به عنوان مثال، اگر نقش‌هایی که او بیشترین تجربه را از آنها داشته است، نقش قربانی و زورگو باشد، ممکن است یا زورگو شود یا خود به خود خودش را در نقش قربانی بیابد. بازی برد و باخت عواقبی نیز بر خزانه عاطفی فرزندتان دارد. باختن در نبرد خواست‌ها اغلب می‌تواند به معنای تحقیر باشد. نتیجه تحقیر شدن آنطور که این کلمه ممکن است نشان بدهد این نیست که یک نفر متواضع می‌شود، بلکه عصبانی می‌شود. این خشم ممکن است به درون شخص معطوف و به افسردگی منجر شود یا به سمت دنیای بیرون معطوف شود که به رفتار ضد اجتماعی منجر می شود. بنابراین اگر موضوع برد و باخت نیست، پس بهترین راه فکر کردن درباره کمک به کودک چیست تا در هر زمانی رفتاری خوب و مناسب داشته باشد. به طور کلی پذیرفتن آنچه در زمان حال کارساز است، یعنی آنچه ریشه در واقعیت دارد نه آنچه بر اساس خیال پردازی می ترسید که در آینده اتفاق بیفتد، روشی مفید برای برقراری ارتباط با کودکان است. عنوان: پذیرفتن آنچه در زمان حال کارساز است به جای آنچه خیال می کنید در آینده ممکن است اتفاق بیفتد. یکی از مراجعینم به نام جینا دخترش را از شیر می گرفت. تنها روشی که می توانست به او غذا بدهد این بود که برایش آواز بخواند. زمانی که بچه روی فرش مخصوصش در وسط اتاق می نشیند و سبزیجات و اسپاگتیش را می خورد، با این کار بچه خوشحال بود و چون غذا می خورد مراجعه کننده من نیز خوشحال بود. گاهی ما در خصوص آینده داستانهایی به خودمان می گوییم. اگه همیشه فقط وقتی براش آواز بخونم غذا بخوره چی؟ اگه هیچ وقت یاد نگیره تو تخت خودش بخوابه چی؟ اگه هیچ وقت نخواد از پستونکش جدا بشه چی؟ اگه آقای اسکویچی مجبور باشه در اولین روز کاری همراهش تا اداره بره چی؟ اما اینها فقط داستان هستن. در مثال بالا اگر جینا این طور فکر کرده بود، اگه دخترم همیشه به این روش غذا بخوره چی؟ اگه هیچ وقت نیاد سر میز غذا بخوره چی؟ ممکن بود نگران نهار مدرسه، رستوران یا حتی اولین قرار عاشقانه دخترش باشد. اما باور کنید تقریبا همه چیز در کودکان تنها یک مرحله از زندگی است. پس بهتر است به آنچه در حال حاضر کارساز است عمل کنید، هر قدر هم که عجیب به نظر برسد. فکر می کنم انجام دادن آنچه در حال حاضر برای همه کارساز است به طور ویژه‌ای در خصوص مسئله خواب مفید است. اگر تنها راه برای اینکه همه بخوابند این است که دو تخت خواب دو نفره را به همدیگر بچسبانید و کل خانواده روی آن جا کنید، پس نگران فردا نباشید. امشب کمی استراحت کنید. و در نهایت بچه‌ها تخت خودشان را می‌خواهند. آنها از قرپف شما خسته خواهند شد. اگر آنچه کارساز بوده است دیگر جواب نمی‌دهد، پس تغییر ایجاد کنید، اما روشی باشد که همه در آن پیروزند و تا جایی که امکان دارد یا حداقل برنده و بازنده وجود نداشته باشد. الگو کردن انعطاف پذیری این کار را آسان می کند. عنوان: برای خوب رفتار کردن چه ویژگی هایی نیاز داریم. همانطور که در بالا گفتم، وظیفه شما این است که رفتار خوب را الگو سازی کنید. با فرزندتان و افراد دیگر به شیوه همدلانه رفتار کنید و امید است که فرزندتان هم این رفتار را اتخاذ کند. علاوه بر این، 4 مهارت وجود دارند که همه ما باید آنها را تقویت کنیم تا اجتماعی باشیم و رفتار مناسبی داشته باشیم. این 4 مهارت عبارتند از 1. توانایی تحمل ناکامی 2. انعطاف پذیری 3. مهارت‌های حل مسئله 4. توانایی دیدن و احساس کردن چیزها از دیدگاه دیگران. با استفاده از مثال قبلی این موارد را روشن‌تر می‌کنم. من توانستم ناکامی خودم را تحمل کنم وقتی فلو می‌خواست در راه برگشت به خانه روی یک پله بنشیند، در حالی که من می‌خواستم به خانه بروم. من انعطاف پذیر بودم چون انتظاری را که درباره سرعت رسیدنمان به خانه داشتم تغییر دادم. مشکل نیاز به استراحت فلو را حل کردم چون اجازه دادم کمی استراحت کند و در نهایت من از توانایی خودم استفاده کردم تا ببینم نیاز به توقف ممکن است از دیدگاه فلو چه احساسی داشته باشد. در واقع توانستم شرایط را از دیدگاه پیرمرد نیز ببینم و در نتیجه توانستم رفتار مناسبی با فلو و پیرمرد داشته باشم. برخی از کودکان خود به خود 4 مهارت رفتار اجتماعی را کسب می کنند، زیرا به طور خودکار رفتار اطرافیانشان را تقلید می کنند. اما کودکان از نظر اینکه در چه سنی به هر مرحله مهم زندگی می رسند، از جمله اینها بسیار متفاوتند. بعضی از بچه ها قبل از 3 سالگی می توانند بخوانند. من تا سن 9 سالگی نمی توانستم به راحتی بخوانم. بعضی ها قبل از 1 سالگی می دوند و برخی در 18 ماهگی هنوز ترجیح می دهند 4 دست و پا را بروند. اونطور که مهارت های فیزیکی در سنین متفاوت یاد گرفته می شوند، کودکان هر یک از مهارت های رفتاریشان را در زمان های متفاوتی نسبت به هم سن و سالان خودشان کسب می کنند. من اغلب می شنوم که والدین می گویند فرزندشان آنها را دیوانه می کند. معنایش این است که من نمی توانم جلوی جیغ زدن، گریه کردن، نق زدن، گیر دادن یا هر رفتاری که عصبانیم می کند را بگیرم. من معتقدم وقتی بچه ها رفتاری انجام می دهند که به نظر شما نامناسب است، نمی توان آن رفتار را مانند انتخاب در نظر گرفت. به همان شکلی که یک فرد بزرگسال آن انتخاب را می کند. بچه ها می خواهند شما آنها را دوست داشته باشید. می خواهند ارتباط برقرار کنند. می خواهند دوست شما باشند. گاهی به قدری توجهتان را می خواهند که توجه منفیتان برایشان بهتر از بی توجهی است. وقتی این مسئله مدیریت احساساتتان در رابطه با فرزندتان است، اگر بتوانید احساسات و شرایطی را درک کنید که باعث شدند فرزندتان به شیوهی رفتار کند که کنار آمدن آن برایتان سخت است، این به شما بسیار کمک می کند. از همان ابتدا درک کردن و آرام کردن بعضی از بچه ها سخت به نظر می رسد. ممکن است قلنج نوزادی داشته باشند یا ناراحتی دیگری مانند دوست نداشتن نور یا سر و صدا، پوشک کثیف، ترسیدن، خسته بودن، بسیار حساس بودن یا خیلی چیزهای دیگر. اغلب ممکن است هیچ حدسی درباره علت ناراحتی آنها نداشته باشیم، اما این به این معنا نیست که ما نباید سعی کنیم آنها را آرام کنیم. از سوی دیگر، آرام کردن فرزندتان در کودکی ممکن است آسان بوده باشد، اما بعدها ممکن است مشکلاتی در زمینه خیشتنداری پیدا کند. آرام کردن و پذیرفتن آنها در هر مرحله‌ای که هستند بیشتر آنها را به مرحله بعد سوق می دهد نسبت به وقتی که صبر و شکیباییتان را از دست می دهید. اغلب زمانی احساس ناامیدی به کودک دست می دهد که وقت انجام یک کار برای او چالشی بسیار بزرگ است و کودک نمی تواند از عهده آن برآید. کودک درست قبل از موفق شدن در یک مرحله یا مهارت جدید بیشتر احساس ناامیدی می کند. قبل از اینکه بتواند راه برود، حرف بزند، فکر کند، بنویسد، تمایلات جنسی داشته باشد، مستقل باشد، در آسیب پذیرترین حالتش است. شما می توانید به عصبانیت، کج‌خلقی یا ترش‌رویی او به عنوان مرحله رشد که تا به حال به آن نرسیده است فکر کنید، به جای اینکه آن را اقدام مداخله‌ای برنامه ریزی شده و عمدی از جانب او ببینید. اگر کودکی را می بینید که اوقات تلخی می کند، از آن لذت نمی برد، اگر کسی احساس می کرد که در این مورد توانایی انتخاب دارد، چنین احساسی را انتخاب نمی کرد. چیز دیگری که اغلب گفته می شود این است که کودکان به گونه ای رفتار می کنند که برای دیگران نامناسب است، زیرا والدینشان آسانگیرند. این درست نیست. بسیاری از والدین آسانگیر فرزندانی دارند که رفتارشان نه برای خودشان و نه برای دیگران مشکلی ندارد. در عوض والدین سختگیرتر ممکن است فرزندانی داشته باشند علارغم ثبات و عدالت مادران و پدرانشان رفتار نامناسبی دارند. گاهی اینکه کودک رفتار مناسبی دارد یا نه ارتباط زیادی ندارد با اینکه والدینش آسانگیر و سختگیرند، بلکه بیشتر مربوط به سرعت کسب آن چهار مهارت است: تحمل ناکامی، انعطاف پذیری، مهارت‌های حل مسئله و توانایی در نظر گرفتن دیگران. شیوه یادگیری رفتار مناسب به جای رفتار ضد اجتماعی روش دقیقی ندارد. آنچه باعث می شود کودک رفتار مناسبی داشته باشد، ممکن است برای کودک دیگری همان نتایج را نداشته باشد. کودکان انسانند، نه ماشین. ما می خواهیم آنها بتوانند ارتباط برقرار کنند، نه اینکه ربات شوند. من زیاد موافق استیکر چارت یا رشوه نیستم. استیکر چارت به معنای جدول رفتاری است، نوعی سیستم اصلاح رفتاری که در آن کودکان برچسب‌هایی را برای رفتارهای مطلوب دریافت می‌کنند، مانند مسواک زدن، تمیز کردن اتاق یا انجام تکالیفشان. زیرا آنها بیشتر درباره رفتارشان قضاوت می‌شوند تا برقراری ارتباط. کودکان از این نوع چیزها نه تحمل ناکامی یاد می‌گیرند، نه انعطاف پذیری، نه مهارت حل مسئله، نه هم فکری و نه همدلی با دیگران. جدول‌های رفتاری فریبکارانه حقه‌اند. اگر بچه‌ها را گول بزنیم، نمی‌توانیم شکایت کنیم از اینکه آنها یاد گرفتند ما و دیگران را فریب دهند. من به ارتباط با کودکان اعتقاد دارم، نه عادت دادن آنها به گرفتن برچسب‌های ستاره‌ای. یادمان باشد وقتی خوب رفتار می‌کنیم، دلیلش این نیست که پاداش می‌خواهیم یا از مجازات می ترسیم. دلیلش این است که رفتار با ملاحظه با دیگران به طور طبیعی در ما بروز می کند. دلیلش این است که ما یاد گرفته ایم که همکاری بیشتر از مخالفت به زندگی مسالمت آمیز منجر می شود. دلیل این که به دیگران لطف می کنیم یا احساساتشان را در نظر می گیریم این نیست که از مجازات می ترسیم. ما به مردم کمک می‌کنیم چون می‌خواهیم زندگی را برایشان آسان‌تر کنیم. ما می‌خواهیم فرزندانمان با توجه و همدلی با دیگران رفتار کنند، نه اینکه فقط با ایده‌های کوتاه‌فکرانه مجازات یا پاداش مادی ترغیب شوند. با این حال من هیچ پدر و مادری را نمی‌شناسم از جمله خودم که هر از گاهی از رشوه استفاده نکرده باشد. اما رشوه باید استثناء باشد، نه عادت. بهترین راه علاقمند کردن بچه ها به کارهای روزمره، مثلا پر کردن و خالی کردن ماشین ظرفشویی، این است که بگذارید آنها با هر آنچه هست بازی کنند. به یاد داشته باشید بازی برای کودکان کار کردن است. وقتی در بازی آنها همکاری کنید، از شما تقلید می کنند و با شما همکاری می کنند. و بعد از مدتی که من هم قبول می کنم طولانی به نظر می رسد، شما فردی در خانه تان دارید که ماشین ظرفشویی را خالی می کند چون می خواهد همکاری کند، نه به این دلیل که شما به او رشوه می دهید تا آن را خالی کند. برخی افراد به پول دادن به بچه ها برای انجام کارهای روزمره معتقدند تا به قول خودشان به آنها ارزش پول را بیاموزند. با این حال من معتقدم برای آموزش ارزش پول به کودک، ما باید ارزش افراد را به آنها بیاموزیم. کودکان رفتار را از نحوه برخوردی که با خودشان می شود یاد می گیرند. آنها واقعا زمانی لطفاً و ممنون را یاد می گیرند که قدردانی و احترام به آنها نشان داده شده باشد. آن وقت می توانند آن را به کار گیرند. اگر فقط فرزندتان را آموزش دهید که این چیزها را بگوید، ممکن است هرگز یاد نگیرد که آنها را احساس کند. ممکن است ما به عنوان والدین خجالت بکشیم وقتی کسی هدیه‌ای به فرزندمان می دهد و او نمی گوید ممنونم. زیرا می خواهیم همه به اندازه ما فرزندان ما را دوست داشته باشند و نمی خواهیم رفتارشان مایه آبروریزی ما شود. اما باید خودشیفتگی ما را کنار بگذاریم و به جای تحقیر کردن فرزندان ما، با مجبور کردن او به گفتن چیزی که ممکن است احساسش نکند، می توانیم خودمان از آن فرد تشکر کنیم تا احساس نکند قدر کارش را ندانسته ایم. کودکان زمانی قدردانی واقعی را می آموزند که به آنها نشان داده شود. این کار با شما آغاز می شود. زمانی که ساعتها در مهمان بازیش استکانهای چای را که می خواهد به شما بدهد می پذیرید و تشکر می کنید. این ساعت اتلاف وقت نیستند. اینها سرمایه گذاری بلند مدت برای فرزندتان هستند. عنوان: اگر همه رفتارها نوعی ارتباطند، فلان رفتار نامناسب چه معنایی دارد؟ پس چگونه می توانید بفهمید که رفتار نامناسب فعلی فرزندتان چه معنایی ممکن است داشته باشد؟ با فکر کردن درباره زمانی که در بدترین حالت خودتان هستید شروع کنید. من می دانم بدترین حالتم زمانی است که اطرافیانم من را درک نمی کنند و به نظر می رسد حتی سعی نمی کنند من را درک کنند. اگر به کسی نیاز داشته باشم و او اعتنایی نکند، خوب رفتار کردن برایم سخت می شود. من در این شرایط احساس استرس می کنم. اگر آرزو، امید یا برنامه‌ای که دارم به دلیل چیزهایی که خارج از کنترلم هستند از بین برود، وقتی از من انتظار می رود چیزی را به دست آورم که برایم ناممکن است، زمانی که دیگر نمی توانم تحمل کنم. وقتی فرزندتان بد اخلاقی می کند، احتمالاً به دلیل شرایطی مشابه با این است. او ممکن است گریه کند، اخم کند، جیغ بزند، لگد بزند، کتک بزند، وسایل را پرت کند یا حتی آنقدر پرخاش کند که به خودش آسیب برساند. مواقعی را که این گونه رفتار می کنند یادداشت کنید. محرک آنها چیست؟ با چه ناکامی های بیشتری مشکل را دارند؟ آیا رفتارتان هم عامل دیگری در این آشفتگی است؟ شما باید کسی باشید که مشاهده می کند، زیرا اگر از آنها بپرسید شاید ندانند چرا آنگونه رفتار می کند. آنها احتمالاً چنین چیزهایی می گویند: عادلانه نیست، یا حتی نمی دونم. مشکل اینجاست که وقتی ناراحت می شویم، احساس ناراحتی آنقدر چیره می شود که بیانش دشوار است. در سنین کم برای کودک مشکل تر است که توضیح دهد چرا تحمل برخی شرایط برایش دشوار یا ناممکن است. گاهی علاوه بر بچه ها، این برای ما والدین هم صادق است. بیایید نگاهی به مثال زیر بیاندازیم. این ایمیلی است که من از جینا دریافت کردم. او دختر بچه ای به نام ایفا دارد. امشب از لندن می اومدم و یک ساعت به خاطر قطار معطل شدم. به همین خاطر ساعت 5:40 عصر تونستم برم مهد کودک دنبال ایفا و بیشتر از نیم ساعت تأخیر داشتم. وقتی رسیدم اون خوب بود و با یه پسر بچه بازی میکرد. اما به محض اینکه اونجا رو ترک کردیم، اون شروع کرد به... میخوام این رو بگم، چون اینطوری فکر میکنم بی تربیت بازی. وقتی بهش گفتم کاپشنش رو بپوشه میگفت نه نه نه، و در همین حال سر تا سر راه رو می دوید و جیغ می زد. کاملا احساس می کردم کنترلم رو از دست دادم. انگار اون داشت به من غلبه می کرد. خیلی جلوی پدر مادرهای دیگه خجالت کشیدم. به خاطر اینکه توانایی خودم رو نشون بدم، بهش گفتم که اگه ادامه بده امشب خبری از پودینگ نیست. اما قطعا تأثیری نداشت. بچه هیچ کدوم از اونها توی مهد کودک اینجوری رفتار نمی کنه. همیشه انگار ایفا بد رفتاری می کنه. بیرون هم به همون اندازه رفتارش بد بود. نمی رفت توی ماشین. کلاه یا دستکشاشو رو نمی پوشید. باید می رفتم داروخونه که اونجا دستم رو نمی گرفت. بعد همیشه چیزها رو از قفسه ها بر می داشت. جلوی صندوق شروع کرد به جیغ زدن و داد زدن. وقتی سعی کردم بذارمش توی ماشین، تقریبا دیگه داشتیم کشتی می گرفتیم و اون جیغ می زد. دوباره احساس کردم کنترل از دستم خارج شده و کاملا احساس بی‌عرضگی می کردم. چون بچه‌م نافرمانی می کرد و من نمی تونستم کنترلش کنم. وقتی به نبش خیابون رسیدیم، فهمیدم از بس مدت زیادی سعی کرده بودم کاپشن ایفا رو تنش کنم، خریدهایی رو که وسایل شام هم توش بود، توی راه روی ورودی مهد کودک جا گذاشتم. به عقب دویدم، اما تعطیل شده بود. احساس ناامیدی کردم. از دست ایفا عصبانی بودم. عصبانی تر از همیشه. چون اینجوری توی مهد کودک احمق‌تر و مثل یه مادر بی‌عرضه به نظر می رسیدم. وقتی رسیدیم خونه و همسرم رو دیدم، اشکام سرازیر شد. واقعا اونجا پشت ایفا ایستاده بودم و گریه می کردم. این خودش باعث شد بیشتر احساس بدی داشته باشم. چون کی جلوی بچهش گریه می کنه؟ چرا من اینقدر مادر بدی هستم؟ جوابی که نوشتم این بود. چقدر بده که به خاطر مشکل قطار یک ساعت کامل به تأخیر افتادی. اگر من بودم، احساس استرس و دستپاچگی و درموندگی می کردم. با تصور اینکه چقدر بد دیر به دنبال فرزندم برم. انقدر نگران می شدم از اینکه مهد کودک به خاطر این همه تأخیر فکر کنه من بی‌مسئولیتم. نگران می شدم. از اینکه دخترم هم ممکنه نگران بشه. با شناختی که از خودم در چنین مواقعی دارم، مضطرب می شدم و نیاز داشتم تمام چیزهای دیگه خوب پیش بره. نیاز داشتم روال عادی داشته باشه. بنابراین انقدر برای برگشتم به وضعیت عادی عجله داشتم که اصلا به اینکه ایفا چه احساسی داره فکر نمی کردم. سعی کردم مجبورش کنم خوب رفتار کنه. چون دیگه ذره انرژی برام نمونده بود که سرعتم رو کم کنم و سعی کنم بفهمم احساسات ایفا چیه و اون رو آروم کنم. خجالت میکشیدم که اگه پدر مادرهای دیگه به جای اینکه شاهد عشق و همکاری بین ما باشن، میدیدن که بچه‌م شلوغ کرده و من هم ظاهراً هیچ کاری در این باره نمیتونم انجام بدم. همچنین میتونم بگم که خیلی از اون زمانی گذشته که بچه‌م نوپا بود و اینکه هممون تجربهش رو داریم. از اینکه تهدیدش کرده بودم احساس خیلی بدی پیدا میکردم. بعد هم فراموش کردن خریدها، وای، تحمل همه اینها دیگه از توانم خارج بود. من هم به محض اینکه به آغوش امن کسی می رسیدم که من رو می شناسه و دوستم داره به گریه می افتادم. حالا می خوام تصور کنم ماجرا برای ایفا چگونه است. سلام مامان، من هنوز نمی تونم بنویسم. حتی حرف زدن رو هم کامل یاد نگرفتم. اما اگه می تونستم احساسم رو بیان کنم، اینو می گفتم. خیلی کمکم می کرد اگه به جای اینکه من رو به عنوان بی تربیت قضاوت کنی، اونطوری درباره من توضیح بدی. سعی میکردی بفهمی چه اتفاقی بین ما افتاده. توی مهد کودک احساس ناراحتی داشتم، چون حس میکردم تو باید اونجا باشی و منم باید با تو میبودم. بعد وقتی اومدی من مشغول یه بازی مشکل بودم، تو به من گفتی همین الان باید بریم و من کاپشنم رو بپوشم. منم بهت گفتم نه. بعد تو اصرار کردی و من جیغ زدم و بعد تو خوشحال نبودی. خوب پیش نرفت. بیا ببینیم چرا من گفتم نه. من عادت کردم این رو بگم وقتی همه چی خیلی سریع برای من پیش میره و میخوام آروم ترش کنم. نمیخوام بهانه گیر یا زورگو باشم، فقط این واکنش غیر عادی منه، چون من از تغییرات ناگهانی که انتظارش رو ندارم متنفرم. تو اینقدر حواست پرت بود و عجله داشتی که من نمیتونستم با تو ارتباط داشته باشم و این من رو ترسون. من وقتی میترسم عصبانی هم میشم. تو همیشه به این فکر میکنی که چی باید توی آینده اتفاق بیفته، اما من توی حال دارم زندگی میکنم و میخوام تو هم با من توی حال باشی، وگرنه من احساس میکنم تنهام و ناراحت میشم. وقتی دیر کردی نیاز داشتم که آروم باشی، توضیح بدی که چه اتفاقی افتاده که دیر کردی. بعد میخواستم توضیح بدی که بعدش قراره چی کار کنیم تا منم بتونم سر در بیارم از کارات. هنوز یاد نگرفتم چطور انعطاف پذیر باشم. به خاطر همین موقع تغییرات ناگهانی بیشتر از تو به زمان نیاز دارم. پوشیدن کاپشنم و متوقف کردن کاری که در وسطش بودم یه دفعه برام خیلی سخت بود. میمندم اگه وسط یه کار پیچیده بودی، درست مثل بازی من که یه کار پیچیده بود، ناراحت میشدی اگه کسی مزاحمت میشد. و
وقتی میخوای کارمو قطع کنی، هر کاری که هست، چه بازی کردن یا دویدن، ازت میخوام یه خبر کوچولویی به من بدی. من برای هر چیزی یه خبر خاص لازم دارم. تموم کردن بازی، پوشیدن کاپشنم، رفتن توی ماشین. من به زمان نیاز دارم تا همه چیزو درک کنم. اگه میدونی برنامه چیه، به من بگو. به من فرصت بده درکش کنم. شاید نیاز باشه 5 دقیقه قبل از زمانی که باید بازیم تموم بشه به من خبر بدی و شنیدنش ممکنه برام سخت باشه. بعد 3 دقیقه، بعد یه
اگه هنوز نمیتونم فکرشو بکنم که وقتی داخل هستیم کاپشنمو بپوشم، اون رو با خودت بیار بیرون، اونجا ازم بخوا بپوشم. یکی از تغییراتی که ازش بدم میاد وقتیه که بعد از دویدن مجبورم میکنی سوار ماشین یا کالسکه بشم، جایی که برای تخلیه انرژی وجود نداره. بنابراین من با پرخاشگری خودم رو نشون میدم. وقتی به من میگی نه، نگم، ندوم، جیغ نزنم و به من میگی که عاقبت این کارا چیه، این کمکی نمیکنه. دلیلش اینه که هنوز اون مهارت رو پیدا نکردم که به آینده و نتایج احتمالیش فکر کنم. اون مسیرهای عصبی به موقع خودشون رو به کار میندازن. در حال حاضر وقتی منو توبیخ میکنی باعث میشه فکر کنم تو درکم نمیکنی. پس بیشتر میترسم، بیشتر عصبانی میشم و مجبور میشم بیشتر نبگم. وقتی غرق تو این احساسات شدم نمیتونم ساکت و آروم باشم. چیزی که کمک میکنه اینه که مشکلمو تشخیص بدی، طوری اونو بیان کنی که برای منم معنی داشته باشه. مثلا تو ناراحتی چون نمیخوای این بازی باحال تموم شه. وقتی تو ناراحتی و ترسم و با کلمات بیان میکنی، منم یاد میگیرم از کلمه ها استفاده کنم. بعد میتونم بهتر ارتباط برقرار کنم و کمتر کنترلم رو از دست بدم. اگه عصبانی بشی یا به من بگی احمقانه رفتار میکنم، منم لج میکنم یا جیغ میزنم. میدونم وقتی استرس و عجله داشته باشی سخته که با من ارتباط برقرار بکنی. به جای اینکه از من بخوای کارایی رو انجام بدم یا به شیوه خاصی رفتار کنم. اما وقتی تبادل دو طرفه داریم که منم تو اون احساس توجه دیده شدن، دوست داشته شدن، درک شدن قرار بگیرم، بعد احساس آرامش میکنم و احساساتم به شکل رفتار نامناسب بروز نمیکنه. تازه توی داروخونه اگه به من گفته بودی چه فکری داشتی و چی کار میخواستی بکنی، میتونستم بهت کمک کنم. اما چون فقط به من گفتی خوب باشم، منم ازت تقلید کردم و چیزا رو از قفسه ها برداشتم. لطفا منو تو کارات مشارکت بده، حتی اگه فکر میکنی وقت نداری. به هر حال زمان زیادی میبره، چون تو حالا همون زمان رو صرف تذکر دادن به من کردی. گرچه تو گریه میکنی، بابا دوستت داشت و تو رو بغل کرد. چقدر خوب بود که اون قضیه فراموش کردن خریدار رو درک کرد. منم به همین احتیاج دارم. اگه ما هم توی مهد کودک وقتی به خاطر قطع شدن بازیم ناراحت بودم، هم دیگر رو بغل میکردیم، فکر میکنم هر دوتامون بهتر این قضیه رو پشت سر میذاشتیم. مامان، چون که تو میدونی من و تو همیشه با هم هستیم، ظاهرم به چیزایی که مردم ممکنه فکر کنن اهمیت میدی. من اینو درک میکنم، اما وقتی خودت رو از دید اونها قضاوت میکنی، این کمکی به ما نمیکنه. مامان، به زودی میتونم ناکامی رو تحمل کنم. در خصوص برنامه های انعطاف پذیر باشم. به جای اینکه نامناسب رفتار کنم، میتونم احساساتم رو با کلمات بیان کنم. یاد میگیرم که احساسات تو رو درک کنم و در نظر بگیرم. چون این رو از فکر کردن با احساساتم یاد میگیرم. نگران اینکه مادر خوب یا بدی هستی نباش. تو بهترین مامان دنیایی و تنها مامانی که من اونو میخوام. عنوان: زمان را در ابتدا به شکل مثبتی صرف کنید، نه اینکه در آینده به شکل منفی این کار را انجام دهید. پدر و مادر شدن همیشه وقتگیر است. بهتر است با پیشگیری از مشکل این زمان را به طور مثبت صرف کرد، تا اینکه بعد از بروز مشکل آن زمان را به طور منفی صرف کنید. اگر سرعتتان از فرزندتان بیشتر باشد، اگر احساساتشان را برایشان بیان نکنید، اگر در خصوص برنامه‌های خودتان به آنها خبری ندهید، اگر آنها را در هیچ کاری مشارکت ندهید، متوجه خواهید شد همان زمانی را که فکر می کردید ذخیره کرده اید در عوض صرف تذکر دادن به آنها می کنید. به هیچ وجه نمی توانید از صرف زمان برای فرزندتان شانه خالی کنید. پس چرا این زمان را به طور مثبت صرف نمی کنید؟ خوشحالم از این که بگویم وقتی جینا یاد گرفت سرعتش را کم کند، با بودن در زمان حال و دیدن موقعیت از دیدگاه ایفا و بیان احساسات به جای او، ارتباطش را با دخترش حفظ کرد و رفتار ایفا هم بهتر شد. تمرین: چگونه مشکلات را پیش بینی کنیم؟ اگر در صدد تغییر وضعیتی هستید که برای فرزندتان دشوار خواهد بود یا می دانید وضعیت چالش برانگیز جدیدی پیش رو است، بهتر است لحظه ای دست نگه دارید و همزمان تصور کنید بودن به جای فرزندتان چگونه است. همچنین تصور کنید چه می گفت اگر می توانست احساساتش را بشناسد و می دانست چه چیزی کمک خواهد کرد. آنها را بیان کنید. سعی کنید آن را به صورت نامه‌ای به خودتان از دیدگاه فرزندتان یا نوزادتان بنویسید. مانند کاری که پیشتر انجام دادم. نوشتن آن می تواند واقعاً به شما کمک کند به ذهنیت فرزندتان پی ببرید. و می تواند این موضوع را روشن‌تر کند که چطور هر دوی شما می توانید اوقات آرام‌تری داشته باشید. عنوان: کمک به رفتار با بیان کردن احساسات در قالب کلمات. وقتی می خواهیم کودکی یا هر کسی دست از رفتاری بردارد، پیشنهاد روش جایگزین کمک می کند. مانند روش آنچه در مثال زیر اتفاق می افتد. جونیور پسر 4 ساله جان عادت داشت هر روز صبح از خواب بیدار شود و جیغ بزند. به اتاق پدر و مادرش برود و به جیغ زدن ادامه بدهد تا وقتی او را در آغوش بگیرد. روز صبح جان به پسرش پیشنهاد داد شاید از امتحان کردن روشی جدید خوشش بیاید. اینکه بدون جیغ و داد وارد اتاق خوابشان بشود. او به جونیور گفت میتونی فقط بگی صبح بخیر مامان و بابا؟ من بغل میخوام لطفاً. جونیور سعی کرد این کار را بکند اما هنوز گریه میکرد. مادر جونیور از او پرسید وقتی بیدار میشی احساس تنهایی میکنی؟ و او با سر تایید کرد. آنها پیشنهاد دادند که میتواند این را به جای آن بگوید. صبح بخیر مامان بابا، من تنها و بغل میخوام لطفاً. این اوضاع را بهتر کرد. جونیور هر روز صبح میپرید داخل اتاق، جمله جدیدش را میگفت و بغل گرفته میشد. بعد از چند روز پدر و مادر گفتند تو تنها به نظر نمیای، میتونی خوشحال باشی و همچنان در آغوش گرفته بشی. در آخر جونیور جمله جدید صبحگاهی داشت. من حالم خوبه و یه بغل میخوام. داستان جان و جونیور نشان میدهد که چگونه بیان احساسات در قالب کلمات میتواند مسیرشان را تغییر بدهد. این برای بزرگسالان هم صادق است. به عنوان پدر یا مادر ممکن است سخت باشد که در پس اشک‌ها و جیغ‌ها احساس فرزندتان را تشخیص دهید، چون نمی‌خواهید فکر کنید که فرزندتان رنج می‌برد. برای شما پیدا کردن نامی برای رنج به نظر آن را بدتر می‌کند، اما این طور نیست، معمولاً آن را بهتر می‌کند. زمان می‌برد تا هر چیز را با کلمات بیان کند، اما وقتی کودکی ناراحت است، پیدا کردن کلمات حتی برایش سخت‌تر می‌شود. پس این وظیفه شماست. وقتی فلو کودکی نوپا بود، من او را برای شنا به استخر محلی می‌بردم. یک روز نمی‌توانستم بروم، بنابراین شوهرم او را برد. جلسه شنای آنها خوب پیش رفت تا زمانی که وقت رفتن فرا رسید و شوهرم برگشت تا از پله ها بالا برود. معمولا ما وقتی به داخل استخر می رفتیم از پله ها استفاده می کردیم و معمولا از طریق آسانسور استخر را ترک می کردیم. بنابراین فلو که 22 ماه داشت گفت نه و روی زمین نشست. این رفتار نامناسب بود. این با تعریف معمولی رفتار بد جور در می آمد. اما فلو بد رفتار نمی کرد. او فقط می خواست روال مانند همیشه باشد. او هنوز انعطاف پذیری را یاد نگرفته بود یا اینکه چطور آنچه را که می‌خواست به طور واضح بیان کند. همسر شتاب زده و مضطربم به جای اینکه زمان صرف کند تا ببیند این نه برای چیست، او را بلند کرد تا از پله‌ها بالا ببرد که این اصلاً آن چیزی نبود که او می‌خواست. بنابراین شروع به جیغ زدن کرد. وقتی به خانه رسیدند هر دو خیلی عصبانی بودند. بعد از اینکه داستان را شنیدم به چشمان درشت آبیش نگاه کردم. هنوز پر از اشک بود و گفتم منتظر بودی که دکمه های آسانسور رو فشار بدی؟ مگه نه؟ سرش را کمی با تایید تکان داد. بابا نمیدونست دلیل این که میخوای بری تو آسانسور و از پله ها نری اینه. میدونست؟ سرش را به نشانه نفی تکان داد. چیزی که از این تجربه یاد گرفتیم این است که اگر میخواهید حالت معمولی و مطلوب را تغییر بدهید، احتمالا لازم است از قبل چندین بار به او خبر بدهید. کمی تصویر سازی ذهنی و حتی احتمالا کمی هم تمرین. عنوان: وقتی توضیحات بیفایدند. من خوششانس بودم که توانستم حدس بزنم مشکل چیست، اما اغلب این شرایط پیش می آید و نمی توانید حدس بزنید. شاید شما فرزندانتان را به چیزی که می خواستید لذت بخش باشد برده باشید، مثل شنا کردن، اما همه چیز به گریه منتهی شده است و یافتن دلیل آن ناممکن به نظر می رسد. طبیعی است که به دنبال نوعی اطمینان باشید درباره اینکه چرا کودک گریه می کند یا فریاد می زند یا از انجام کاری امتناع می کند. در غیر این صورت احساس عدم کنترل می کنید، اما واقعا اشکالی ندارد که ندانید و کنجکاو بمانید. بیشتر از همه والدین به آن متوسل می شوند این است: علتش اینه که خسته است و ممکن است یکی از عوامل این آشفتگی نباشد. اما به یاد دارم در کودکی این توضیح را می شنیدم و این به عصبانیت من اضافه می کرد، چون انعکاس دقیقی از احساسم نبود و باعث می شد احساس کنم درک نشدم. توجیه خسته بودن بسیار مورد علاقه والدین است، اما فکر می کنم ما می دانیم که چه کسی واقعا خسته است و منظورم بچه نیست. زیرهای دیگری برای رفتار نامناسب کودک وجود دارند که ممکن است شنیدنشان برای کودک حتی خطرناک باشد. اگر آماده تشخیص آنها در خودتان هستید، اصلاح کردن آنها را آغاز کرده اید. 1. فقط برای جلب توجه این کارو می کنه. همه در هر سنی که باشند به توجه نیاز دارند. اگر کودک خود به خود توجه کافی دریافت کرده است و هر زمان به توجه نیاز داشته باشد، آن را دارد و باعث شود احساس امنیت کند، مجبور نیست از روش‌های ناهنجاری برای جلب توجه استفاده کند. اگر این صحت دارد که فرزندتان رفتار نامناسبی برای جلب توجه انجام می‌دهد، از او بخواهید به جای این کار درخواست توجه کند. دخترم قبلا از من می‌خواست به او سیب بدهم، در حالی که واقعا آن را نمی‌خواست. چیزی که او می‌خواست این بود که خوشحال به نظر برسم و به او لبخند بزنم. وقتی دیدم سیب‌هایی را که به او می‌دهم نمی‌خورد، متوجه شدم و از او خواستم به جای آن درخواست توجه کند. این تبدیل به بازی سرگرم کننده‌ای بین ما شد و سیب‌های کمتری هم هدر رفتند. او به خاطر چیزی که همه ما گاهی به آن نیاز داریم، یعنی توجه، احساس شرمندگی نمی کرد. 2. داره بامبول بازی در میاره. بچه های نوپا مهارتی ندارند برای اینکه با قصد قبلی کاری انجام بدهند. آنها فقط خودشانند، نه اینکه قصد آزارتان را داشته باشند. نوزادان و کودکان فقط احساساتند. آنها هنوز یاد نگرفتند که احساساتشان را درک کنند، آنچه را می خواهند تشخیص دهند و آن را درخواست کنند. برای این کار نیاز به کمک دارند. وقتی فرزندتان جیغ میزند، به همراه لگد زدن و شاید هم کوبیدن سر، یک راهبرد از پیش برنامه ریزی شده را اجرا نمی کند. او احساساتی دارد و به کمک نیاز دارد تا آنها را به طرز مناسب تری بیان کند. دیر یا زود به آن می رسد. اگر احساس می کنید کودکی با سن بیشتر سعی دارد شما را بازی بدهد و شلوغکاری هایش بیشتر شبیه نمایشی ناحرفه‌ای باشد تا گریه و زاری واقعی، می توانید بگویید رفتارش برایتان چگونه است و آنچه را او سعی می کند به شما بگوید با کلمات بیان کنید. مثلا: احساس می کنم داری سعی می کنی گولم بزنی تا بذارم تکالیفت رو انجام ندی. فکر می کنم ناراحتی از این که تنها خودت انجامشون میدی. به جاش تا وقتی تکالیفت رو انجام میدی من کنارت می شینم. 3. دقیقا می دونه چطور عصبیم کنه. تنها به این دلیل که واکنش فرزندتان با ناکامی برایتان ناخوشایند است، به این معنی نیست که او تأثیر آن را یا روش رسیدن به آن تأثیر را می داند. دعا
دخترم وقتی در راه بازگشت به خانه روی پله نشست، سعیش بر این نبود که من را عصبی کند، گرچه لحظه ای از این کار ناراحت شدم. همچنین وقتی در استخر روی زمین دراز کشیده بود، هدفش این نبود که پدرش را عصبانی کند. او فقط کلماتی را که برای بیان خواستش لازم داشت هنوز بلد نبود. کودکان زمانی مهارت استفاده از کلمات را برای توصیف احساسشان و خواسته هایشان یاد می گیرند که ما آن را برایشان الگو سازی کنیم. درباره آن فکر کنید. یادگیری این مهارت پیچیده تر است از یاد گرفتن درخواست بیسکویت، به خصوص زمانی که احساسات شدیدتری در میان باشند. 4. اون یه مشکلی داره. برخی از کودکان مهارت‌های اجتماعی را آسان‌تر از دیگران می‌آموزند. برخی مقابله با ناکامی برایشان سخت است. برای بعضی‌ها زمان بیشتری طول می‌کشد تا یاد بگیرند چگونه انعطاف‌پذیر باشند و مشکل را حل کنند. این باعث ایجاد مشکلاتی برایشان و برای شما می‌شود. بیشتر افراد احتمالاً فکر می‌کنند اگر مجبور باشید به جای آسانسور از پله‌ها استفاده کنید، روی زمین نشستن و جیغ زدن برای بچه نوپا مقتضای سنش است. اما برای کودک 6 یا 7 ساله چطور؟ معمولاً انتظار می‌رود فرزندتان آن مرحله را پشت سر گذاشته باشد. اما بعضی از کودکان برای پی بردن به آن، احساسی که دارند یافتن راه‌های مناسب برای ابراز یا مهار کردنشان به کمک بیشتری نیاز دارند. آنچه واقعاً کمک می‌کند این است که کسی که حامی اوست، یعنی شما، آن را به درستی بیان کند. همیشه نمی‌توانید بفهمید چه اتفاقی در حال رخ دادن است، اما مهربان بودن به جای تنبیهگر بودن هنگام ناراحتیشان همکاری در آینده را تقویت می‌کند و باعث بهبود روابطتان می شود، نه اینکه مانع آن شود. در بابت رفتار فرزندتان به کمک یا اطمینان خاطر بیشتری نیاز دارید، چون به نظر می رسد نسبت به همسالانش زمان بیشتری در یک مرحله مانده است، مشاور خانوادگی یا مددکار اجتماعی را ملاقات کنید. دکترتان روشش باید بتواند شما را به سوی کمکی که نیاز دارید هدایت کند. این ممکن است به تشخیص مشکل منجر شود. ممکن است احساس آسودگی به شما بدهد و باعث شود کمک و حمایت بیشتری دریافت کنید. یا بدتر، وضعیتی که نیاز به درمان پزشکی ندارد، ممکن است برایش از درمانهای پزشکی استفاده شود. بیایید نگاهی به اختلال کم توجهی بیاندازیم. به این فکر کنید، کودکانی که در ماه آگوست به دنیا آمدند، نسبت به آنهایی که در ماه سپتامبر به دنیا آمدند، بیشتر به اختلال کم توجهی دچارند. به باور من این نشان می دهد مسئولان تمایل دارند نتیجه بگیرند آنهایی که در ماه آگوست به دنیا آمدند نوعی اختلال دارند، نه اینکه نتیجه بگیرند آنها فقط نسبت به بچه هایی که یک سال زودتر به دنیا آمدند کمتر بالغ شدند. این به آن معنا نیست تمام داروهایی که برای مهار کردن رفتار طراحی شدند بد هستند، فقط اینکه باید آخرین راه حل باشند. اگر احساس می‌کنید نمی‌توانید با رفتار فرزندتان کنار بیایید، هر چه زودتر کمک حرفه‌ای دریافت کنید، چون هر چه زمان طولانی‌تر عادتی داشته باشیم که به رابطه ما با فرزندمان کمکی نمی‌کنند، رفع کردن آنها بیشتر زمان می‌برد. پدر یا مادر تا چه حد باید سختگیر باشند؟ سه رویکرد اصلی برای هدایت رفتار کودک عبارتند از سختگیر بودن، آسانگیر بودن، همکاری. سختگیر بودن احتمالاً رایج‌ترین روشی است که ما در خصوص انضباط کودک به آن فکر می‌کنیم. این به معنای تحمیل خواسته بزرگسالانه خودمان به کودک است. به عنوان مثال، شما اصرار می‌کنید فرزندتان اتاقش را تمیز کند و اگر این کار را نکند، او را تنبیه می‌کنید. هیچ کس از اینکه خواسته فرد دیگری بر او تحمیل شود، خوشش نمی‌آید و کودکان هم استثنا نیستند. برخی از کودکان ممکن است مطیع باشند، اما به هیچ وجه همه آنها این گونه نیستند. این رویکرد به بن‌بست، برد و باخت، تحقیر شدن و عصبانیت منجر می شود. خطر در اینجا این است که چیزی که شما الگو سازی می کنید حق به جانب بودن و انعطاف ناپذیر بودن است و اینکه خودتان تحمل کمی در برابر ناکامی دارید. با تحمیل زورگویی خودتان به فرزندتان ممکن است ناخواسته به او بیاموزید همیشه حق به جانب و انعطاف ناپذیر و نابردبار باشد. آن وقت ممکن است دچار چرخه‌ای از انعطاف ناپذیری متقابل شوید. به عبارت دیگر بن‌بست ها و پرخاش ها یا صرف نظر کردن از برقراری ارتباط با شما.
این راهبرد دراز مدت خوبی برای رابطه آرام با فرزندتان نیست. معنایش این نیست که شما هر از گاهی نگویید اسباب بازی ها را جمع کن همین الان. اما این نوع ارتباط باید استثنا باشد، نه روش معمول. اگر مستبد بودن بهترین روشتان برای ارتباط با فرزندتان است، شما همچنین رابطه آینده آنها را با قدرت به خطر می اندازید. ممکن است مانع این شود که آنها بتوانند با افراد بالادست همکاری کنند یا بتوانند خودشان رهبر باشند یا ممکن است دیکتاتور تربیت کنید. به طور خلاصه تحمیل مداوم خواسته خودمان به کودک نه بهترین راه برای پرورش اخلاق یا همکاری است و نه راه خوبی برای داشتن رابطه خوب با آنها. آسانگیر بودن زمانی است که شما هیچ استاندارد یا انتظاراتی را به فرزندتان ابلاغ نمی کنید. اغلب هنگامی که والدین هیچ مرزی برای فرزندانشان ندارند، این واکنشی علیه تربیت استراب محور و ریسک گریز است یا واکنشی به تربیت سخت گیرانه خودشان. برخی از کودکان ممکن است بتوانند استانداردها و انتظارات را برای خودشان تعیین کنند، اما همه آنها نمی توانند. کودکی که نمی داند چه انتظاری از او می رود، ممکن است احساس سردرگمی و ناامنی کند. گاهی ما والدین آنقدر مصمم هستیم که کاری را تکرار نکنیم که والدین مستبدمان انجام دادند، در نتیجه از آن طرف بام می افتیم و اصلا هیچ مرزی برای فرزندمان تعیین نمی کنیم. اگر در خصوص آن فکر کنید، در آن شرایط همچنان رفتارمان بیشتر در واکنش به والدین خودمان است تا موقعیتی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم. با این حال آسانگیر بودن همیشه هم بد نیست و ممکن است گاهی بهترین راه حل برای وضعیت فعلی باشد، چون بعضی اوقات عاقلانه است انتظاری را که از فرزندمان داشتیم کنار بگذاریم به این دلیل که او آمادگیش را ندارد. به عنوان مثال ممکن است مرتب کردن برای فرزند بزرگتان راحت باشد اما فرزند دیگرتان احساس ناراحتی کند. بنابراین به جای اینکه دعوا کنید، دعوایی را که در آن برنده‌ای وجود نخواهد داشت و حسن نیت در آن از بین خواهد رفت، اگر کودک آمادگیش را ندارد تا کاری را انجام دهد که شما می‌خواهید او در نهایت بتواند انجام بدهد، فعلا آن انتظار را رها کنید. یعنی اصرار نکردن بر اینکه اسباب بازی‌ها فوراً سر جای خودشان گذاشته شوند. این لزوماً به معنای تسلیم شدن نیست، بلکه عمدتاً تصمیم می‌گیرید تعیین مرز را برای فرزندتان به تعویق بیاندازید تا زمانی که آمادگیش را داشته باشد. آسانگیر بودن می‌تواند راه حل کوتاه مدت مثبتی باشد تا زمانی که فرزندتان برای روش مشارکتی آماده شود. روش مشارکتی زمانی است که شما و فرزندتان برای حل مشکل با هم مشورت می کنید. بنابراین شما بیشتر مشاور هستید تا دیکتاتور. این رویکردی است که به آن علاقه مندم، چون درباره تلاش در راستای یافتن راه حلی با یکدیگر برای حل مشکلات است. خب، روش مشارکتی چیست و چگونه کار می کند؟ 1. با توصیف احساساتتان مشکل را تعریف کنید. میخوام اتاقت مرتب باشه و دوست دارم تو مرتبش کنی. 2. احساسات پشت رفتار را بیابید. کودک ممکن است در این باره به کمک نیاز داشته باشد. به عنوان مثال، احساس میکنی این ناعادلانه است که تو اتاقت رو تمیز کنی در حالی که دوستت نامرتبش کرده. سخته که این کار رو انجام بدی و احساس میکنی مرتب کردن تا ابد طول میکشه. 3. احساساتش را تایید کنید. من درک میکنم که ناعادلانه به نظر میرسه. یا شروع هر کار بزرگی ممکنه سخت باشه. 4. راه حل های همفکرانه. با این حال میخوام اتاقت مرتب باشه. آسون ترین روشت برای انجام این کار چیه؟ 5. تا پایان کار ادامه بدهید و هر مرحله ای را که لازم بود تکرار کنید و فرزندتان را قضاوت نکنید. مرحله 2 ممکن است دشوار باشد، زیرا گفتن چیزی که نمی خواهید آن را تایید کنید می تواند سخت باشد، اما با تایید نکردن احساسی که فکر می کنید نامناسب است، احتمال اینکه فرزندتان پایش را در یک کفش بکند بیشتر است. از آنجا که فرزندتان ممکن است نتواند هر احساسی را که دارد بیان کند، شما ممکن است مجبور باشید از رویکردی چند گزینه‌ای برای پیدا کردن احساسات پشت آن مشکل مانند مثال بالا استفاده کنید. وقتی احساساتش را پیدا کردید، می توانید مشکل را دوباره تعریف کنید که چنین جمله ای نیست. اتاقت خیلی شلوغه. بهتره مرتبش کنی، وگرنه همه ی اسباب بازیاتو میندازم دور. این کار فقط باعث شرمساری و تهدید و ایجاد خشم خواهد شد، به جای آن که همدلی کنید. این کار به تمرین نیاز دارد و ممکن است غیرعادی به نظر برسد، اما کودکان وقتی احساساتشان در نظر گرفته شود، یاد میگیرند احساسات دیگران را در نظر بگیرند. وقتی با هم به راه حل‌ها فکر می‌کنید، مهم است سکان را به دست فرزندتان بدهید و هر کاری را که پیشنهاد می‌کند فوراً رد نکنید. خب، او ممکن است پیشنهاد بدهد: می‌تونیم بذاریم اتاق همینطوری که هست بمونه. به این توجه کنید: آره، می‌تونیم همین کار را بکنیم. تو ممکنه از این راه حل خوشحال باشی، اما من باهاش مشکل دارم. نه تنها باعث میشه احساس ناراحتی کنم، بلکه تمیز کردن اتاق یا کنار گذاشتن لباسای تمیزت برام سخته. دیگه چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ نمیدونم. اشکالی نداره، عجله‌ای نداریم، وقت داری، فکر کن. مهم است که در برابر همه پاسخها نقش فرد باهوش را ایفا نکنی، زیرا با این کار فرزندتان را تضعیف میکنی. میتونم حالا اسباب بازیامو بذارم سر جاش، بعد یکم استراحت کنم. بعد تو میتونی واسه لباسا کمکم کنی، چون تا کردن برام سخته. باشه، این به نظرم خوبه. موقع تا کردن لباسا که شد، بیا و خبرم کن و با هم یه کاریش میکنی. اگر با روش دیکتاتوری بزرگ شده اید، ممکن است فکر کنید این روش ایدئال است. در این حالت، روش مشارکتی ممکن است خیلی طولانی و خسته کننده به نظر برسد. با این حال، نکته مهم در اینجا این است که علاوه بر مرتب کردن اتاق، هر دوی شما پذیرای احساس یکدیگر بوده اید و بنابراین از رابطه ایتان حفاظت کرده و نحوه سازش و حل مشکل را یاد گرفته اید. وظیفه واقعی فرزند پروری مرتب کردن نیست، بلکه بودن با فرزندتان و کمک به آنها برای پیشرفت است. روش مشارکتی به پرورش مهارت‌های لازم برای رفتار اجتماعی کمک می‌کند، که عبارتند از تحمل ناکامی، انعطاف پذیری، مهارت‌های حل مسئله و همدلی. پایان قسمت اول از فصل ششم.